السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمع الصلوات. رفقا تذکر دادن که این فضاهای خالی اینجا را یه پر بفرمایید که نشستن یه تکونی به خودشون بدن، این فضا خالی رو پر بکنن، باعث میشه که رفقای دیگه که میان تو همین محیط بسته جا بشه. قبل از این که بحثمون رو شروع بکنیم، ما معمولا جلسه آخر اگه یادمون باشه یه تشکر ویژه میکنیم از دستندرکاران و برگزار کنندگان، چون که واقعش برگزاری این مجالس تا کسی برگزار نکرده باشه نمیدونه چقدر سخته. از صوت و تصویر و اینها گرفته تا مهد کودک و قضا و نمیدونم اینا، همه این مجموعا یه کاریه، هر جد یه سختی داره. نوعا این افراد کمترین استفاده رو هم خودشون از مجلس میتونن بکنن. خدا انشالله فوق رغبتشون بهشون عنایت بفرماید، صلواتی بر رحمت بفرماید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
بیان اخلاقی که از وجود نازنین پیامبر اکرم به وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام که گفتیم وصیتی هست، حضرت وصایایی دارن، میگن که خدایا کمکش کن علی رو، معلومه برجت کاره. اینجا تأکید کردیم معنای تمرین های معنوی رو، که ما اینکه ما جسممون احتیاج به تمرین داره، اگر کسی خوشخوشان همینجوری نسبت به روحش برخورد کرد، این تمرین روحی نکرده. حتی تو همین روایت در مورد خمس که بحث حد اسراف، میگم خمس، در مورد انفاق که حدش رو بیان میکنن، که در قرآن هم هست که میگه الذين اذا انفقوا لم يسرفوا، کسایی که انفاق میکنن و اسراف نمیکنن. خب امام مجتبی علیه السلام دو سه بار زندگیشو میده اسراف نیست، یکی ممکنه یک هزارم این رو انجام بده اسرافه. حدش چیه؟ میگن انقدی بره بکنه فجهدکه، یعنی تمام تلاشتو بکن، حتی یقال قد اسرف تو عالم تصرف، تا برسی به این که بگی که خب اسراف کردم دیگه و هنوز اسراف نکرده باشی. یعنی تا لبه های بحث اسراف زیاده روی باید رفته باشی. یعنی چی زیاده روی؟ به تو تعیین میشه. اگه برگشتی گفتی که عجب غلطی کردم که این علنگومو دادم، این معلومه اسراف کردی، زیاده روی کردی. تا کجا باید بدی؟ باید بری بالا بالا بالا، فجهده که تمام تلاشت، معلومه و زور بزنی، حتی یقول قد اسرفت، و بگی که اسراف کردم ولم تصرف، و اسراف نکرده باشی هنوز. یعنی تو لبه ها باید بری. عرض کردیم اگر کسی حقوقش 3 میلیون تومانه، روزی 1000 تومان صدقه میده، ثوابش رو بذار کنار، خاصیتی نداره براش. این خاصیت تمرین روحی برای اون آدم نداره. این یک صدم حقوقش رو در ماه 30000 تومان اولش هم میداد ککش نمیگزید. لذا این تمرین روحی رو جدی بگیرید. ما ریاضت روحی داریم، تمرین های روحی داریم، باید طرف زحمت بکشه به لحاظ روحی، تو برنامه بذاره، باید شب بیدار شه، البته خیرشو میبینه. شما همین تحقیقی که راجع به خواب انجام دادن همینه دیگه، تحقیق مفصلی راجع به چگونه خوابیدن انجام دادن. شما 3 ساعت و نیم شبه، منتهی کدوم شب؟ کدوم شب؟ شب از ساعت 10:30 به مدت 3 ساعت و نیم. بعد 3 تا بازه به قول زبون نجسی ها نپ، در حقیقت اسلیپ، یعنی شورت اسلیپ، در حقیقت خواب کوتاه. خواب کوتاه هم نه که رخت خواب بندازی بخوابی، اینقدری که اگه خودکار دستت اینجوری، خودکار دستت ولشه. همین این تو 3 تا بازه اینجوری هم بخوابی، ساعت 7 صبح، ساعت در حقیقت 11:30، ساعت 11:12 تقریبا اونی که ما میگیم قیلوله، یکم ساعت 4-5 بعد از ظهر، در حد یه شورت اسلیپ های اینجوری بری، این میشه بهترین نوع خوابی که کسی میتونه بخوابه. دقیقا مطابق با، در حقیقت خیلیش مطابق با همین روایات ماست. میگن بالاترین سطح درک و آگاهی رو موقع شخص نتونه روز پیدا میکنه. ولی خب چیه؟ خب تمرین میخواد. اولش اینکه ساعت 10:30 بتونی بخوابی، تمرین اولش. خب یکی از این، میخوام اینو جدی بگیرید که آقا تمرین میخواد. همین همجوری که واقعا نمیشه قبول کرد که مثلا یه نفر مثلا 100 متر زیر 10 ثانیه بوده، همینجوری مادرزادی مثلا، نه بابا اینجوری نیست، بالاخره تمرین کرده بدبخت. خب اینجا هم همینجوری نیست که کسی مادرزادی مثلا یه اتفاقی براش افتاده باشه، تمرین کردن، باید تمرین کرد. یکی از چیزهایی که در حقیقت در همین روایت هست این است که کثرت البکاء من خشیت الله یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه. گفتن که به هر جهت گریه های از خشیت الله آدم باید داشته باشه و زیاد. این رو گاهی اوقات میشه هفته ها میگذرد بر انسان، آدم عقبش رو که نگاه میکنه میبینه مثلا من گریه نکردم، من اصلا گریه نکردم. و حالا که انسان باید گریه کردن هم توی برنامهش بذاره، گریه من خشیت الله. حتی علماء اخلاق میگن از بهانه هایی هم اگه شروع بکنی طور نیست اگه میتونی متعالیش کنی. مثلا فرض بفهمید که تصور اگه میتونی بکنی مثلا مادرت پدرت میمیره مثلا چه حالی میشی، بعد گریت میگیری، یه اشکال نداره کارو بکن، بعد گریه رو بکش ببر یه جای دیگه. گریه من خشیت الله، اینم باید شخص در برنامه خودش بیاره. اینجوری نباشه که 3-4 هفته بگذره و میبینه که من اصلا یادم نمیاد آخرین باری که گریه کردم. ما توی مستندی رجاله به این رب نداره، اینا باید تو برنامه طرف بیاد. به رفقا میگفتن، میگفتن شما زهرا چی کارا انجام میدین؟ چیا رو بنا دارید انجام بدین؟ گفتن نهار بخوریم. گفتم خب دیگه نماز بخونیم دیگه. دیگه ندارم دیگه تم. نه، یه پیامک عاشقانه باید بزنید به خانمتون. گفتن واجبه. گفتم آره، مگه غذا خوردن زور واجبه؟ کجا اومده تو قرآن؟ کجای قرآن اومده؟ اومده که شما 3 وقت اختصاصی دارید، حرفایی رو با هم رد و بدل میکنید که عوراته. اینا جلوی بقیه آدم اینجور حرفا رو نمیزنه. که من بعد صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشاء. صبح زور شب مثل قرص 3 لقمه عشق باید تمرین کنید. بعد شما تمرین بفرمایید آخه، ما اینو مستند کردیم. میپرسی از طرف که من آخه شما آخرین باری که به همسرت گفتید من دوستت دارم کی بوده؟ طرف داره فکر میکنه، فکر کنم 3 ماه 4 ماه پیش، فکر میکنم گفتم. یکی میگفت 15 سال پیش. خون ما میگه چرا زندگی اینجوریه بابا؟ اونی که تو متن قرآنه اینی که ظهر، حالا شما که نمیتونید خانماتون ببینید، معمولا تو تهران نمیشه، حقیقتا با یه پیام مثل یعنی باید بذاری تو برنامه، ببین باید بذاریش تو، نه اینکه پیش اومد، حالا بالاخره پیش اومده دیگه، حالا ما یه موقعی هم دلمون هوای خانممون میکنه یه پیامه که اینجوری هم میزنیم، نه اینو باید بذاری تو برنامه که آقا من ظهر سه تا کار دارم، نماز میخونم، غذا میخورم، یه عشق ورزی پیامکی میکنم، حالا غیر پیامکیش بعدن. و اینو بذار اون موقع ببین نتیجهش چیه، ببین نتیجهش چیه. میخوام بهتون بگم چی دارو باید بذارید تو برنامه‌تون. گریه من خشیت الله رو کسی باید فکر نکنه مثلا من روزی بگذرد بر من و من اصلا گریه نمی کنم، ولی چی باید گریه بکنم؟ نه، این رو باید بذاره، شرایطش برای خودش فراهم بکنه، تمرکز لازم رو بکنه، از جایی که میتونه این خشیت الله گریه بکنه از اونجا شروع بکنه، بعد بکشونه به خشیت الله. نهاد بره تو برنامه. من اون مثال رسه همسر رو زدم برای اینکه خوب جا بیافته دیگه، که آقا چجوری باید بره تو برنامه. پس یکیشم اینه. حالا زیاد داره دیگه، یه چیزایی که داره من برخیش رو میخونم. یکی هم دارد و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل، نماز شب، نماز شب، نماز شب. من بارها عرض کردم، من خدمت حضرت آقا بودم، این موقعی گفتم آقا یه توصیه بگید ما به جوانا بکنیم، ایشون گفتن به جوانا از طرف من بگید نمازشون رو خیلی مراقبت بکنن. بعد خوندن تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، بعد من همینی که داشتم میخوندم گفتم پس آقا منظور شما نماز شبه؟ گفتن بله. گفتم یعنی من برم به جوانا بگم نماز شب بخونم؟ گفتم بله. گفتن اگه کسی نمیخونه به خودش بگه من بیارزم. یه چیزایی اصلا شده دیگه، میگفت اون چیزایی که برای خلصه تو جوی که برای ما خاطر است شده این مدلی. گفتن که تو روایات گفته، گفتم شاید دیشب گفتن آقا ما نماز شب و یه های قضا میشه، با نماز صبح با هم میتونیم بخونیم؟ گفتن میتونی بخونی ولی صداشو در نیاری یا که خونه بفهمن قبهش بریزه که آقا تو نماز شب تو داری اینجوری میخونی، یا مثلا حالا یه غلطی کردی دیگه، مثلا دیگه صداشو در نیار. فلا تعلم اهلک، که اون آیه و المستغفرین بالاسحار ضایع نشه. اصلا ما اصلا تو این کانتکست نیستیم انگار. اگه کسی نماز شبش هم قضا بخونه خیلی حرفه‌ایه. تازه ظاهرا میگن آقا اگه اونجوری هم شد صداشو در نه، گندش در نه که تو نماز شب نخوندی. این میشه علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. منو علامه طباطبایی جوان بودن، بودن یه هایی داشتم جلو حرم امیر المومنین داشتم خیلی دعا و سنا که یا امیر المومنین دست ما رو بگیر، یا امیر المومنین دست ما رو بگیر. یه سیدی زد رو شونه من، نگاه کردم نمیشناختم، که بعدم فهمیدم آقای قاضیه. زد رو شونه من گفتش که جوان دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. حالا ما چون فکر نمی کنیم اینجوریه، مثلا فکر میکنیم دنیا میخوایم باید شیش موتوره مثلا با باید کار بکنیم، از همه وظایف دینی و خانواده اینا میافتیم تا بشه دنیا. نه بابا، خب شیپور رو اینجوری برعکس میگیریم، پاره میشیم، ولی آخرش صداش هم در نمیاد. آخرش تش بعد طرف صله رحم نمی کنه، کمک به نیازمندان نمی کنه، که تو همینجا این نکته، همین انفاق، این از اون اسباب شدید رزقه. چون شما وقتی رزق میدید خدا بهتون رزق میده، میفهمی شما کانالید، شما کانال رزق خدا شدید، به شما اون موقع میده. فکر نکن نگهداری خدا بهت میده جمع میکنی اون موقع. میشه آدم مثل قلب، قلب همه خونا میاد توش و این پمپاژ میکنه، آدم میاد و این پمپاژ میکنه. اینجوری نیست نیگر داره تو قلب جمع بشه، اگه بخواد جمع شه اصلا تحت عنوان کنز اینا جمع بشه میگندونه همه جا رو، میشه خون مردگی، اصلا داغون میکنه آدم رو. لذا کمک به محرومین رو، کمک به نیازمندان رو، اینی که حضرت صدیق طاهره اسوه انفاقه، خب اینا رو هم یاد بگیریم. در اون داستان معروفی که از حضرت هست، که حضرت پیامبر عزیزمون یه فقیر رو داده بودن به یه به سلمان، گفته بودن آقا بچرخون اینو سیرش کن، اینا میگفت رد شد، همه جواب نمیدادن، تا چشمم خورد به در خونه حضرت صدیق طاهره، گفتم اگه خیلی باشه اینجاست. رفتم در زدم، حضرت مادم پشت در، گفتم پدرتون خلاصه یه امانتی اینجوری به ما داده. حضرت گفتن که والله حسن و حسین دو روز چیزی نخوردن، شدن کل فرخان من طوفان، مثل دو تا جوجه پرکنده. ولی ما خیر اگه در خونه اون در بزنه ردش نمی کنیم، مانتوشونو، اون بالا پوششونو در میارن، از پشت در میدن به سلمان، میگن سلمان اینو ببر بده به شمعون یهودی، بگو این آریه 3 کیلو جو بگیر معادلش. شمعون نگاه میکنه مانتو دختر رسول خدا، پیرن دختر رسول خدا، گریه میکنه یا دختر رسول خدا. بعد 3 کیلو جو میده میاره، حضرت خودشون دستاس میکنن، خمیر میکنن، آرد میکنن، خمیر میکنن، نان میکنن، همه رو میدن به سلمان، میگن بده به این فقیر. میگه دختر رسول خدا، خب یکی دو داشتن بردارید برای حسن و حسین میگید بردش. اینجوریه، میگن ما چیزی که در راه خدا بدیم پس نمیگیریم، ما این خانواده ایم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله که ما در این خانه، مرید این خانه بودیم. بی نظیرن کسایی که لا نورید منکم جزاء بلا شکورا، از شما هیچی نمیخوان، فقط از خدا میخوان. خیلی ها یه کارهایی ممکنه تو عالم بکنن، توقع خلاصه همه چی دارن از آدم، نه اینکه توقع هیچی، فقط با خدا دارن معامله میکنن. آقا یه محرومی هم تو بگیر زیر بالو پرد. من یه موقعی به این رفقا میگفتم، میگفتم آقا من الان 3 تا بچه دارم، بکن بچه آخر من 2 قلو میشد چیکار میکردم؟ خب اونو نمیرسیدم، خب اونم میرسیدم دیگه. حالا اینجوری نمی کردم که آقا ما زدیم برای یکی، اقدامش برای یکی بود، حالا این شد دوتا، من دیگه مسئولیت خوزه رفته بود رگبار، خلاصه ما مسئولیت دومیشو قبول نمی کنیم. نه اینجوری نیست دیگه، بالاخره قبول میکنیم، میگیم آقا دوتا هدیه خدا فلان، و مطمئن میگم که هر آن کس که دندان دهد نان دهد. حالا این همه فقیر، این همه مشکل دار، این همه چیز، چیکار داریم این که حکومت الان کمیته امدادش به بهزیستیش اینا داره میکنه یا نمیکنه؟ اصلا اساسا این کارا رو باید مردم بکنن، اساسا این جنس کارها کارهای مردمیه، اونا بی خودی دخالت میکنن. اونا در حقیقت میره تو بحث تعارض منافع و اینا، که اگه من بخوام بگم بد میشه که عرض بکنم که آقا خیلی براشون مهم است که معتاد ترک نکنه. چون معتاد ترک بکنه، معتاد خودش یه چیز اقتصادیه، یه کیس اقتصادیه. معتاد باید ترک نکنه، باید برگرده به چرخه تو همون شاخه بیاد. خب میری ولی میره دست تو جیرت میسوزه. این معتاده رو چیکار میکنی؟ شغلش رو درست میکنی، ترکش میدی، زنش میدی، فلان، اون بچه رو بزرگش میکنید، کار درسیش میرسید، عید حواست از اصلا نمیتونه یه سیستمی نواسی این چیز جمع بکنه. نه تو ایران، تو دنیا این کار رو نمیکنن. تو دنیا این کار رو NGO انجام میدن، تو دنیا این کار رو NGO انجام میدن. من به دلیل این کار جهادیمون جاهای مختلفی که میرم، از اروپاییش تا آسیاییش تا هندش تا اون ورش این ورش، اینا به یکی از جاهایی که میرم همین مؤسسات خیریه اینجوریه. اینا بله خیریه، کارهای خیریه سنگین انجام میدن، خودشون دارن انجام میدن، ظرفیت دانشجویی و ظرفیت مردمی همه رو پای کار میدن. خدا هم برکت میده به اینجور کارا، به زندگیتون برکت میده. آقا اگه میتونید اصلا این کارو بکنید، یه بچه رو کفالتش رو قبول بکنید که آقا حالا نمیخواد بری مادرش رو بگیری، تا یه آقای بچه یتیمه رو چیز بکن، بره اول مادرش رو بگیره. آقا حالا مادرش رو نگیر، همین اینو فعلا رزق چیزش رو بهش برس، بحث درسش رو بحث اینو این چیزش رو بهش برس که حالا دیگه شهر نشه قضیه. اینو داشته باشید تا ما برکت رو تو زندگی خودتون ببینید، ببینید برکت رو در زندگی خودتون. تازه اینا همش مال دنیاست، تا برسد که انا و کافل الیتیمه که هاتین فی الجنه. پیغمبر انگشتشون اینجوری میگیرن، یا من و کافل الیتیم اینجوری تو بهش با هم دیگه راه میریم، یعنی چیز بیدیم با هم دیگه. کسی که کفالت ایتام آل محمد رو قبول بکنه، این و پیغمبره. و این صلوات باشه به عنوان صلوات دیگه آخرمون برای این بحث. آقا ادهی سوال میکنه، یه صلوات دیگه بفرم.
اللهم صل علی
آقا ادهی سوال میکنن که کارنامه انقلاب در 40 سالگی چجوریه؟ چجوری خواهد شد؟ چی خواهیم شد؟ داریم کجا میریم الان؟ کارنامه چی رو سوال میکنید؟ کارنامه انقلاب و روحیات انقلابی رو سوال میکنید یا کارنامه خودمون رو دارید سوال میکنید؟ کارنامه روحیات انقلابی و انقلاب 20ه. هر جا که ما با روحیات انقلابی و همون معارفی که و با همون نیتایی که از رود نیل رد شدیم عمل کردیم، خدا با تمام وعده‌هاش عمل کرد. خدا با تمام وعده‌هاش اومد تو صحنه. ناف می‌زدیم با مین انقدی. امروزه داریم تعجب میکنیم چرا یه مین انقدی باید بخوره به یه جای ناو که از کمر بشکنه ناو. اصلا ما محاسبه نکرده بودیم. چرا اینجوری باید بشه؟ خدا با وعده هاش میومده. تو احد هم همینجوری بوده، بوده ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر. تو امر تنازع کردید، تو امر ولی رفتید تو حرف گوش نکردن. و یه نه وعده ها سر جاش هست. اگر اینی که بدر اینجوریست، احد اونجوریست، خندق اونجوریست، اینا اینجوریست، به درد ما نمیخوره قرآن رو میبوسیم میذاریم کنار. آقای قالیباف یه موقع به من میگفت، میگفت آقای قاسمیان من یه موقعی رفتم جنگ که فکر میکردم تانک یه وسیله ایست که توش قایم میشن، از اون لوله هم نگاه میکنن، دوربینه. این وضعیت اینها بوده وقتی که رفتن جنگ، با چی؟ با هیچ، با دست خالی، با عراقی که تا دندان مسلح با دست پر چیزان جنگیدن، علمشو پیدا کردن، تکنیکاشو یاد گرفتن، توپخانهشو یاد گرفتن، همه چیزایی که باید 5 سال یاد میگرفتن تو 5-6 روز گاهی اوقات اینا یاد میگرفتن تو جبهه. چرا؟ یکیش به خاطر این که اساساً صحنه عمل صحنه دریافت علمه. یه علت مهمش همون وعده های الهی بود که بود، وعده های الهی بود که تو بدر بود، تو احد بود، تو جنگ بود، فرق نداره، اصلا تدابیر خدا بود، چون که اینا ول شده بودن رو تدابیر الهی. اینا ول شده بودن رو تدابیر الهی، مثل بدر. بدر آقا من بارها عرض کردم، نه من عرض کردم، سوره انفال بخونید، اصلا اینا قرار نبوده برن به جنگن، به قول اون جوکه میگفت که ما رو هول داد، اصلا مثل این طرف پریده بود از ارتفاع تو آب، بهش همه مصاحبه فلان از رو پول پریده، گفت که ما رو هول داد، که ما رو هول داد. اصلا جنگ یه نعمت بود برای اینکه مردم یأس من عید ناس پیدا بکنن، یأس از آمریکا پیدا بکنن، در اون لحظات بحرانی رو پای خودشون بایستند و خدا هم با وعده‌هاش نشون بده. عین همون اتفاقی که برای انقلاب پیغمبر افتاد برای انقلاب ما افتاد، عین همون که اینها رفته بودن کاروان تجاری خالی بکنن، تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، اون کاروانه راشو کج کرد، خدا میگه و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، من میخواستم شما برید تو جنگ، جنگ رو باید شروع کنید، من میخواستم یه اتفاق میفته. با چی؟ با دست، با چوب، اصلا اینا شمشیر نداشتن، با چوب رفته بودن. این شد بدر. خدا میخواست جنگ با دشمنان شروع بشود، تو چه اتفاقی افته؟ اینا بازیابی نیرو و یأس من عید ناس، یأس از آمریکای اون موقع، توان داخلی خودشون، توکل به خدا، با توکل به خدا، با دست خالی، با حمله های همه جانبه یه متر خاک ندادن. جوان های 20-21-22 ساله می شدن فرمانده های لشکرها، ذخیره وجودی آدم ها در آمد، خدا اینو نشون داد. جوان های 21-22 ساله شدن استاندار، می شدن فرماندار، می شدن فرمانده لشکر، اینا شدن. اثاره شد، برانگیخته شدن اینا، یه دور ملت ایران مبعوث شد مجدد. چنه الان بعضی هم میگن آقا کاری نمیخواد بکنه برای اقتصاد، برای این وضعیت زکی. اون موقعی که میگن آقا همون تفکر ما رو نجات میده، اون موقعی که میگن آمریکا بد عهده، اون موقعی که میگن من به مذاکرات خوشبین نیستم، اون موقعی که میگن اینها زیر میز بزنن، اون موقعی که میگن اینا مشکلشون با ما هسته ای نیست، خب میریم همه رأی میدیم به کسی که 180 درجه برخلاف این میگه که مشکل ما مذاکره است، ثروت ها با مذاکره به دست خواهد آمد، ما آب خوردنمون در گروه مذاکره است، اینا هم دیپلماسیشون روی دیپلماسیاشون هستن، امضای اینم اون کری هم تضمینه، اون یکی هم اینه، اینم که خب میشه همین. خدا به پیغمبر میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا میخواست میتونست یه کاری بکنه همه مؤمن بشن، نمیخواد این کارو بکنه. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، میخوای به زور مردم مؤمن کنی؟ به زور مگه؟ به بلاغه؟ این خاصیت انقلاب ما بوده. امامش هم میگفتش که من والله به بنی صدر رأی ندادم ولی رأی مردم تنفیذ میکنم. خب چرا میگی که این آقا باید کاری بکنه، باید بلاغ بکنه بگه مردم چی کار بکنن؟ 400 نفر نماینده مجلس قرار بود انتخاب بشه، توش یه عالم اقتصاددان بود، مردم نمیخوان، رفتن به کسایی رأی دادن که میگفتن اولویت مردم کنسرت و خوانندگی زن. من خودم اهل کنسرتم ها، ولی این اولویت مردم نیست. اولویت مردم این است که زنها باید برن در ورزشگاه ها، ملت می همین رای میدن. تقصیر من و توه، تقصیر خودمونه، چرا هم تیم انقلاب داره اینا. بعدش هم الانی که دیدن برجامه جواب نمیده، گفتن خب برجامه آمریکایی نشد، برجامه اروپایی. ببینید نمیخوایم بفهمیم همین میشه، فردا میشه اینم نشد، میشه برجام آفریقایی، میشه برجام استرالیایی، مثلا برجام آمریکای جنوبی نشد، میشه یه چیز دیگه. حالا هی میشه CFD، میشه FATF، میشه نمیدونم SPV، میشه این تمام این خلاصه ابریویشن ها رو قراره بریم با هم دیگه. فهم کنن چون انگلیسی خوبه، اینا لغات انگلیسی داره توش، نه ابریویشن های چیزیه. به اون طرف گفت بچه همون فرستاده به آمریکا PhD بگیره، الحمدلله HIV گرفت. فکر میکنم خوبه دیگه لابد اینا. ببینید ملتی که نمیخواد بفهمه، خب نمیفهمه. خود چه زوریه آقا وقتی که قرآن میگه که این شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، این شیطان عدو ولی شما هم دشمن بگیر، خواهش میکنم. وقتی که میگه فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، با ائمه کفر بجنگید، اینا بد عهدن، نه چون ایمان ندارن، چون ایمان ندارن، چون عهد ندارن، اینا عهد حالیشون نیست. امروز هم راه همون عزیزم، راه این است که مردم بفهمن. مردم به آرمان‌های اول انقلاب برگردن، مردم بفهمن که آقا در هیچ جای دنیا شما یک تکست علمی بیار که با تغییر رویکرد در سیاست خارجی یه ملتی وضع اقتصادیش عوض شده باشه، یه تکست علمی بیار، نمیخواد یه تجربه جهانی بیار، یه دونه تجربه جهانی نشده، نمیشه. آقا میخواید مثل عربستان بریم پای آمریکا رو ببوسیم؟ میخواید یا نمیخواید؟ با 10 میلیون بشکه صادرات نفت ما 1.5 میلیون، با 10 میلیون صادرات بشکه نفت 39% نزدیک 40% زیر خط فقرن عربستانی ها، با اینکه مثل سگ داره دم تکون میده، مثل سگ. سگ شرف داره بهش، داره دم تکون میده. مگه اینجوریه؟ مگه کسی از این راه ها میرسه؟ و اما خود همین این چیزی که دیده میشه در دنیا، همینی که داریم میبینیم، واقعا افول این تفکر غربی آمریکاییه. ما اینو باید بفهمیم. بعضیمون خیلی هنوز خوشبینیم. من چیزی که دیشب عرض کردم که آقا در مسئولین گاهی اوقات آدم داره میبینه یک افولی رو، ضمن اینکه هی نگو آقا چرا اینو میذاره، آقا چرا اونو میذاره، آقا چرا. شما آدم داری مثلا که آقا بذاره؟ اولا آدم خیلی نداری، آدم به دلیل اینکه اون تفکر انقلابی فراموشمون شده. کی فراموشش شده؟ خود مردم. باور بفرمایید اگر خود شخص حضرت آقا نبود، خیلی اون معارف انقلاب رو خورده بودن 4 تا آبم روش. ایشون هنوز داره میگه آقای آمریکا دشمنه، این راهش نیست. اینا دستشون برسه از هسته میرن رو حقوق بشر، از اون میرن رو منطقه، از اون میرن رو قانون اساسی، از اون میرن رو اون. این خطوات شیطانه. برین تبیین بکنید. اون موقع، هر موقع ما انقلابی عمل کردیم نتیجه گرفتیم. رضا کارنامه انقلاب مشکلی نداره، کارنامه اون حرفا مشکلی نداره. اون حرفا مشکلی نداشت، این نحوه از عمل کردی که ماها داریم اینا اشکال داره. اینقدر انگشتتو نگیر که من گفتم اون فتنه ای که اتفاق خواهد افتاد این است که دارن انگشتشون میگیرن جایی که نیست، اصلا مشکل اونجا نیست، میگیرن جایی که یه جای دیگه است مشکل، من نیستم. یه عده‌ای نمیخوان شما آزاد زندگی بکنید، شما چه زندگی بکنید؟ الحمدلله خدای رهبری به ما داده. من عرض کردم این موقعی بابا این شیخ علی محقق 20 سال پیش مرد، بابا من تو خونه آشن عبدالکریم حائری بودم، جوان بودم اونجا بودم، بودش که رضا خان اومد با چکمه اومد تو خونه مرجع یک شیعه، اومد به آشن عبدالکریم حائری مؤسس حوزه گفتش که من کیم؟ گفت شما رضا خانی. گفت نشد. من کیم؟ گفت شما رضا خان شاه ایران. گفت من کیم؟ بالاخره ایشون هم مسامحاتی داشت با چیز، من رضا خان شاه ایران آریامه فلان. گفت من شمرم. همونجوری که شم با چکماش از سینه امام حسین خورد کرد، آچه نفس بخواییم علیه من بکشی با همین چکمه ها سینه تو خورد میکنم. حالا بعضی بیشعور میگه رضا خان رو برد شد. تا یه آدم خدا ترس حافظ رأی مردمه. شما یادتون نیست خیلی یادتون بزرگتراتون باید شهادت بدن تو این جمع، یه موقع اومدن ریاست جمهوری رو مادام العمر بکنن، ایشون نذاشت. اومدن انتخابات سال 76-77 عقب بندازن، آقا نذاشت. 88 اومدن با اون قشون کشی خواستن، آقا گفتن ابدا، حق الناس، حق الناس، اینا رأی مردم حق الناس، آقا نذاشت. یه موقعی وقتی امام میگفتش که بلندفقی دیکتاتوری نیست، مخالف دیکتاتوریه، تجربه این رو ثابت نمیکرد، چون تجربه اینه وجود نداشت که میخواستیم از اون تجربه بفهمیم. ولی امروز میفهمیم که اگه این نبود دقیقا دیکتاتوری اولتومن بکن، دیکتاتوری احزاب. برگردیم به همون تفکر انقلابی، آمریکا دشمنه. البته دیگه هم خلاصه، اتفاقی هم که برای ما داره میفته این اتفاقی است که عرض کردم یه چیزایی از پوسته داره ضعیف میشه، از مغز فکر انقلابی داره آرمانهاش قوی میشه. من خیلی جاها میچرخم، تو دنیا میچرخم، تو دنیا داره خواهان پیدا میکنه. عزیز من، در یه نقطه عطف خاصی قرار گرفتیم، تو دنیا آرمانهای انقلابی به همین زبان خودمونیش داره طرفدار پیدا میکنه. پوسته داره ضعیف میشه، مغز داره قوی میشه. این میدونید معنیش یعنی چی؟ معنیش فرقش با حکومت امیرالمومنین یعنی این. حکومت امیرالمومنین پوسته و مغزش با هم داشت میرفت به قهقرا و رفت. حکومت ما پوسته هاش گاهی آقاد میبینی داره یه نقاطی ضعیف میشه، مغزش و آرمانهاش هی داره گفته میشه، هی داره خواهان پیدا میکنه. این یعنی این که در حال یک دگردیسیه، در حال این است که یک کرمی میخواد پیلش رو پاره کنه، پروانه بشه، و این تحت عنوان یک فتنه به زودی اتفاق خواهد افتاد با خون و خونریزی مثل با زایمانه. این باید بزنه پوسته خودش خراب کنه. برای اون ملتی که بالاخره آرایی رو داده و شرایطی رو طی کرده و چشم امیدش رو بسته به آمریکا، خواهد این اتفاق بیفته. یه توبه تکوینیه، همون جوری که عرض کردن در ماجرای عجل، بعد از ماجرای عجل که حتی ماجرا تمام شد، خدا برگشت گفتش که یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. بزنید هم دیگر لتو پار کنید. این توبه تکوینی اون ماجرای عجله، بزنید هم دیگر لتو پار بکنید. یعنی باید به صورت فتنه ما یه توبه انجام بدیم، یه دگردیسی انجام بگیره. اون موقع است که انقلاب با آرمانهاش و همون بعد قوی خودش میاد عصای، حتی این مثال برعکسه، یعنی حالا باور بفرمایید خیلی از این ابرقدرت ها تو عالم مثل همین آمریکا، حالا اون سگش اسرائیل و فلا، اینا در حال افولن، بلا تشبیه برعکس، البته تشبیه برعکسه. این سلیمان یه موقعی وایساده بود به اساش تکیه داده بود مرده بود، بعد جنیا داشتن زحمت میکشیدن، بعد آخه این مورچه اومد اینو خورد و طلب افتادیم یه بود اهم و چنان داشتیم زحمت می بابا الان اینا دیگه مردن، فقط باید یه مورنیانی اصا اینا رو بخوره. به فکرهای مختلف بهتون میگم این تفکر دیگه روی از محلاله. اگر اون دگردیسی در کشور ما انجام بشود و آرمانها بزنه بیرون مجدد، بساط همه اینا رو یهو جمع بکنه. و نیل عجد ریح یوسف لولا انتو فندون، بوی یوسف خواهد آمد و انشالله چشم به جمال نورانی صاحب الامر، صاحب حکومت جهانی روشن خواهد شد. نداهای امروز شما یه عکس اگه پیدا کردید که این ترام سوار لیموزین شده باشه بره با روباز بره تو مردم، کل دنیا این آبرو نداره، اصلا این تفکر دیگه آبرو نداره. به عنوان یه آدم مارکوپولو دارم خدمتتون میگم، این تفکر تو دنیا دیگه آبرو نداره. از اون ور در جوانهای اروپایی و اینها وقتی شما میرید میبینید نه اینکه آقا رو میشناسن یا ایرانو میشناسن، نه ایرانو میشناسن نه آقا رو میشناسن، ولی یه تفکری به شدت درشون داره نضج میگیره که با انقلاب ما خیلی سازگاره. این سر نامه آغاز به جوانان اروپایی که میدونید که از اون کارهای حکیمانه آقا بوده، نه اینا آقا رو میشناسن نه ایران. آقایی بدید ازشون سوال بکنید ایران نمیدونه کجاست اصلا ایران. هی ما میخوایم ثابت بکنیم نه هم ایران رو میشناسن هم آقا رو میشناسن. آقا نه ایران رو میشناسن نه آقا رو میشناسن، نه نامه رو خوندن. خب ولی این حکمته که آقا میدونید تمام سیستم بیت رو دور زده این نامه رو نوشته. من اینو پرسیدم چون حساس بودم سرش که برای من موقع این حکمت عجیب بود. دم شاید کسی مشاوره داده، دم این ولایتی ملایتی اینایی که همچه مشاورهایی نمیدن. گفتن نه آقا همه سیستم بین المللیشو دور زده این نامه رو نوشته. یه های گفته این نامه نامه رو برید بدید. همیده آقا این همون رو همون حکمته بود که ینظر به نور الله. تفکر انقلابی در دنیا داره نفوذ میکنه، دارن ناخواسته با ما هم فرکانس میشن. نه با حکومت ایران ها، اشتباه نکنید، با تفکر انقلابی با این دارن هم فرکانس میشن، به خصوص تو نسل جوانشون. اینی لعجد ریح یوسف لولا انتفنده انشالله انقلاب اونو با همون تفکر که درست شده باهاش بعد رفتیم، احزاب رفتیم، باهاش دشمنا رو به زیر کشیدیم، باهاش کار اقتصادی کردیم، خیلی کار کردیم باهاش. بعد از جنگ همون بچه های مهندسی جنگ بزرگترین صدا و تونل های جهان رو میزدن دیگه. آدم نگاه میکنه این کجا در اومده یوهی این حرفا. اون موقع الان یه دونه پراید نمیتونیم بسازیم. چرا؟ این تفکر انقلابی نیست. الان یه دونه مسلا رو نمیتونیم تموم بکنیم. تازه پشتش گذاشتن نمیتونیم تموم بکنیم ها. چرا؟ چون یه تفکر غیر انقلابی داره ساخته میشه. اون موقع موشک نقطه زن میزنیم 2000 کیلومتر بلند میشه میخوره تو نقطه، چون اینو با تفکر انقلابی ساختیم. 2000 کیلومتر بلند میشه میره اونور میخوره تو نقطه، یعنی اگه اینجا بزنن یا من میخورم من یا میخورم این علی مثلا یه آخوندی بالاخره میخوره. یعنی با فاصله های مثلا 7-10 متر میزنه. اینو با تفکر روحیات انقلابی ساختیم. احمدی روشن ها رو با اون تفکر آوردیم بالا. این در اومده. احمدی روشن روی فنکول دیگه میشه اخراجش کردن. تفکر انقلابی میگه هر جمع اخراجت کردن وای میشه سر جات. رو فنکل همه الان حلو حلواش میکنن. اینا از یوسف اصفهان اخراجش کرده بودن نمیرن. میگودن آقا چی چی باید تو رو اخراجت کنیم. لذا سفت از انقلابتون دفاع کنید. سه خیلی محکم الان اتفاقا وقت دفاعه. مردمی کار بکنید، انقلابی کار بکنید، دفاع بکنید. انقلاب و آرمانهاش و اون چیزی که امام گفته هم اجرایی بوده، هم عملیاتی بوده، هم موفق بوده. این چیزه من درآوردی که خودمون درآوردیم و حرف ولی رو هم گوش نمی کنیم، اینا هست که غیر اجراییه. به جای این حرفا همونی که گفتن اقتصاد مقاومتی، همون اونه راهش. راهش نه مذاکره است، نه سی اف تی، نه اف ای تی اف، نه اونه، نه برجام آمریکایی، نه اروپاییشه، هیچ کدوم اینا، هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه. این نه من اینو الان گفتم، اونایی که از من نوار ضبط شده دارن، من 4-5 سال پیش اینو گفتم. گفتم که آقا اگه این به نتیجه برسه من قرآن نمیخونم دیگه. گفتم عجب آخوند احمقه، میگه من قرآن نمیخونم. گفتم واقعا دیگه قرآن نمیخونم، شوخی ندارم. به خاطر اینکه اگر واقعا بشه از این طرق هم رفت، چرا قرآن یه طرق دیگه رو داره میگه؟ چرا قرآن یه راه های دیگه رو داره میگه؟ گفتم اگه اینا نتیجه بده من دیگه قرآن نمیخونم. الانش هم همینه، برجام اروپاییش هم نتیجه نمیده، بازم قرآن نمیخونم. اون یکی هم دیگه همه بهانه ها میتونم قرآن نخونم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
اللهم صل على فاطمة بنيها. بعدها
همه جا برم.
دیگه ایام ایام مظلومیت و غربت علیه، خدا رحمت کنه حاج آقا مشتبه تهرانی رو. وای من وای من وای من، ای به این در داره نگاه میکنه. بیخ در سینه زهرای من، باطن جان در وسط کوچه، تو را میزده کاش به جای تو مرا میزده. اما همین علی وقتی که امشب بره دفن میکنه میبیرو، یا دیشب یا امشب داره میمیره دفن میکنه، یه چیزی به رسول خدا میگه، میگه یا رسول الله لقد استرجعت البدیع، منو ببخش امانتی تو اینجوری برگردوندن. یه چیزی دیگر میگه، میگه یا رسول الله فاحفظ سؤال و استخبر الحال. میدونی فاحفظ سؤال یعنی چی؟ میگه یا رسول الله به من که نمیگفت چی شده، تو سؤال پیچش گفت، بپرس ازش به تفافر امت که علا هر نمام، بپر چجوری نش گردن. آه حسین من بیا و این